بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در شاهد دوم بود، رسیدیم به کشفون به انارتون در صفحه 33. اینو بخوانیم، اشراق دهم هم خونده بشه دیگه بحث شاهد دوم هم تمام میشه، میرسیم به شاهد سوم. شاهد دوم در اثبات وجود ذهنی بود. ابتدا اشاره کرد که وجود عوالم و نشعاتی دارد که از جمله اونها وجود مجرد است، وجود مادی هست، و بعد فرمود که بین این دو عالم یک صوری هم هست که ما اونا رو تصور میکنیم به عنوان وجود ذهنی. بعد برای اثبات وجود ذهنی به دلایلی تمسک کرد، از جمله این که ما اموری که در خارج وجود ندارن تصور میکنیم و احکام ثبوتی برشون بار میکنیم و حمل میکنیم، و بر اساس قاعده فرعی ثبوت و شیئن لشیئن فرعون لثبوت مثبت لب، باید حتما اون اموری که تصور میشن و وجود خارجی ندارن حتما باید یه وجودی داشته باشن تا احکام اثباتی برشون هم بشود. وقتی وجود خارجی نداشته باشن حتما وجود دیگری دارن که ما از او تعبیر میکنیم به وجود ذهنی. بعدش هم باز یک راه دیگری رو برای اثبات وجود ذهنی ذکر کرد، از جمله در واقع تمسک به وجود کلی بود که کلی در خارج نیست و حتما باید در واقعیتی به نام ذهن وجود داشته باشه. بعد اشاره کرد به اشکالات متعددی که بر وجود ذهنی مطرح کردن، که جناب ملا صدرا اشکال اجتماع امور متضاد در ذهن یا متناقض در ذهن، یا از کنم خدمتون جمع جوهر و عرض در واقعیت واحد، یا جمع جوهر و کیف در واقعیت واحد. این اشکالاتی بود که ملا صدرا برای رفع این اشکالات به اصولی تمسک کرد. از جمله اصولی که ذکر کرد این بود که اصل اول این بود که صور علمیه به نفس قیام صدوری دارن نه قیام حلولی. اگر این قاعده و اصل رو بپذیریم دیگه این مشکل پیش نمیاد که مثلا اگر برودت رو تصور میکنیم چطور مثلا اثر برودت در ذهن تحقق پیدا نمیکنه، یا مثلا اجتماع جوهر و عرض پیش نمیاد. خب ما معتقدیم نفس صور علمی رو خلق میکنه، ظرف پذیرش صور نیست، صور ذهنی حال در نفس نیستن و نفس محل برای صور به شما نمیاد، بلکه نسبت این صور به نفس قیام صدوری است نه حلولی. این مثلا یک اصلی بود که اشاره کرد. اصل دیگری که جناب ملا صدرا بهش تمسک کرد این بود که در تناقض گفتن باید وحدت موضوع شرط باشه، وحدات هشت‌گانه‌ای که مشهور گفتن، یکی وحدت محل و وحدت موضوع هست. این اشکال که چگونه ممکن است که نفس هم محل اسود واقع بشود هم محل ابیض و اجتماع ضدین پیش میاد چون محل واحده، در واقع اصلی که جناب ملا صدرا بهش اشاره میکنه تا مسئله رو حل میکند این است که میفرماید اصلا وقتی میگیم وحدت محل، تو عالم ماده این وحدت شرط است، ولی در وحدات در عالم مجردات مثل نفس اصلا تخصصا این بحث خارج میشود. یعنی نفس میتونه هم محل اسود بشه هم محل ابیض بشه و اجتماع متناقضین هم پیش نیاد. درسته وحدت محل و موضوع، اگر وحدت جسمانی باشد یه وقت اجتماع نقیزین لازم میاد و اجتماع نقیزین محال، اما اگر وحدت عقلی باشه اجتماع نقیزین لازم نمیاد. بنابراین باز این شبهه که چطور ممکنه که نفس هم محل اسود بشه هم ابیض، این برطرف میشه. اصل سومی که بهش تمسک شد، اصل حمله اولی و حمله شایع بود که اگر میگید تناقضی یا تضادی لازم میاد، به خاطر این است که شما خیال میکنید وحدت حمله، در حالی که وحدت حملی نیست. به توجه نشده که در تناقض غیر از هشت وحدت یه وحدت نهمی هم شرط است که وحدت حمله. اگر یه قضیه ایجابی حملش اولی باشه، قضیه سلبی حمله شایع باشه، اینجا تناقض پیش نمیاد. بنابراین میتونید بگید صورت ذهنیه مثلا به حمل اولی جوهر است، به حمل شایع کیف است. هم کیف هم جوهر است، هم جوهر است هم عرض است، اما یکیش به حمل اولی و دیگری به حمل شایع. باز مشکل حل خواهد شد. عرض کنم خدمت شما اینم یک از بعد یه بحث دیگری رو جناب ملا صدرا داشتن. در این که کلیات چگونه در ذهن تحقق پیدا می کنن، که جناب ملا صدرا بر این باوره که نفس قابل صور نیست، خالق و مخترع صور است. به تعبیر دیگر نفس در اثر ارتقایی که پیدا می کند، تعالی که پیدا می کند، این قدرت پیدا می کند که صور رو خلق بکنه. خب وقتی نفس ارتباط با ذوات عقلیه و مستد مجرد پیدا کرد، به اونا نزدیک شد، می تونه کلی رو درک بکنه و بعد مفهوم سازی بکنه. پس اینطور نیست که بگیم اول نفس محسوسات رو درک کرده، بعد مثلا مشترکات اونها رو کشف کرده، امتیازات رو جدا کرده، به صور مثلا متخیلهی رسیده، بعد کم کم از اون صور متخیلی به صور عقلیه. نخیر، نفس خودش ارتقا پیدا میکنه و در اثر حرکت جاری تکامل پیدا میکنه و میتونه ذوات نوریه مجرده رو درک بکنه. در ادامه این بحث که در اشراق نهم ذکر شد، جناب ملا صدرا به یک کشفون و انارتون می‌پردازه. در واقع یک کشفی رو بیان می‌کنه که روشنایی به انسان می‌دهد. هم کشف است برای خود ملا صدرا، هم اناره است برای مخاطبین حکمت متعالیه، که در واقع به یه معنا همون مطلب قبلی که در اشراق نهم بیان شد، به عبارت دیگه این رو توضیح میدهد که نفس وقتی معقولات کلیه رو درک میکنه، در واقع ذوات نوریه مجرده که همون ارباب انواع و عقول ارضیه باشه رو درک کرده. و اینطور نیست که بگیم نفس میاد مثلا فرض بکنید یک حقایقی رو تجرید میکنه، بعد از محسوسات معقولاتی رو انتظام میکنه. اونطور که جمهور میگن، جمهور مشائین معتقدن که نفس اول مثلا زید و عمر و بکر رو میبینه، بعد از این محسوسات یک صورت متخیلهی رو انتظام میکنه، از صورت متخیله صورت معقوله رو و صورت در واقع معقول کلی رو. ملا صدر میفهمن نه اینطوری نیست. نفس وقتی درک میکنه معقولات کلیه رو، در واقع با یک مسافرت، با یک سیر تکاملی به درک معقولات کلیه میپردازه. یعنی نفس وقتی از عالم محسوس ارتقا پیدا کرد به عالم متخیل، به عالم متخیل، بعد هم انتقال پیدا کرد به عالم معقول، اون موقع وقتی اون عالم رسید میتواند کلیاتو درک بکنه. به تعبیر دیگر نفس باید ارتحال پیدا بکند از دنیا به آخرت، از عالم دنی و پس به عالم دیگری که عالم تخیل و تجرد تام هست. نه دیگه، ظرف نیست. در واقع نفس وقتی ارتقا پیدا کرد خودش این صورت رو بله خلقش میکنه. اما خلقش میکنه به چه شکل؟ به تعبیری ارتقا پیدا میکنه به عالم مسل مجرده، ارتباط پیدا میکنه، اون مسل مجرده رو که میبیند وقت بعدش صورت کلی رو خلق میکنه. البته اینجا بعضی معتقدن نفس وقتی رسید به اون عالم دیگه منفعل است از اون عالم مجرده، ولی در واقع وقتی ارتباط به اون عالم پیدا میکنه علم حضوری داره به اون عالم، در واقع داره یک امر شخصی رو ارتباط پیدا میکنه، ولی صورت کلی عقلی خلق میشه توسط نفس. بعد اشاره میکنه به آیه ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذکرون، و اینکه دنیا مرآة آخرت هست، و میگه این مسئله وجود ذهنی به شکلی که راسخون در حکمت درکش کردن میتونه یک مدخل عظیمی باشه در بحث معاد جسمانی و روحانی، و بسیاری از مقاصد ایمانی رو با این مسئله میشه حلش کرد. بذارید ما به همین خاطر در کتاب اسفار اربعه بست زیادی به این بحث دادیم. اما خب در بعضی آثار دیگه‌مون مثل یک کتابی داشته ملا صدرا به نام الحکمت المتعالیه، غیر از کتاب اسفار اربعه فلک، الاسفار اربعه فلک حکمت متعالیه، کتاب دیگه داشته به نام الحکمت المتعالیه، که اونجا بست متوسطی دادیم. در این کتاب که الشواهد الربوبیه است یه خیلی مختصر به بحث وجود ذهنی پرداختی، ولی مفصل تر این بحثا رو در اسفار داشتیم. علتش هم اینه که خب این بحث وجود ذهنی اگر درست فهمیده بشود معاد جسمانی و معاد روحانی هم حل میشه. بحث این معاد که چطور انسان از این دنیا با عالم دیگه سیر پیدا میکند، با همین بحث وجود ذهنی که انسان به هر حال از عالم محسوس به عالم تخیل و تعقل میرسه و کلی رو درک میکنه، در واقع از نشأه دنی محسوس ارتقا پیدا میکنه به اون عالم معقول، اینا زمینه میشه برای که ما عالم معاد جسمانی و روحانی رو بهتر درک بکنیم. حالا که عبارتو بخونیم تا برسیم به اشتاق دم. نه خیلی، نه کتاب این که رایه کرده متعالیه موجود نیست. فنفسو اند ادراکه ها البته مولا صدرا بعد از این کتاباشو در عرض هم نوشته، یعنی مثلا همون زمانی که اسفار می نوشته شواهد الربوبیه هم تدوین می کرده، هرچند معروفه شواهد الربوبیه جزء مثلا آخرین کتاباش هست، ولی نه بعد آثار با هم نوشته. احتمال می رود که مثلا کتاب حکمت متعالیه مثلا ناتمام مونده، یا مثلا دیگه ایشون نتونسته مثلا این کتاب رو در اختیار دیگران قرار بده، و حالا یا ممکن جایی هم باشه مثلا نسخه های من و همین سفر اخیر یک آثار خطی فراوان، مثلا من خودم تصویرم این بود مثلا در هندوستان فیلسوف وجود نداشته. خب بعد من این برام تازگی داشت، گفتم بیشتر گرایش عرفانی هست. دیدم نه، بعد از در واقع ملا صدرا، یعنی در این تقریبا 200 سال اخیر، حالا 200 سال که میگم مثلا این شاید مثلا 40-50 سال اخیر دیگه افول پیدا کرده، به 200 سال پیش بزرگان زیادی بودن که حکمت متعالی رو بردن و استفاده کردن. مثلا همین آقای عبدالعزیز دهلوی پسر ولی الله دهلوی که از متصوفه اهل سنت بوده و عجیب جالبم اینه تو سنیایی که تو منطقه سبقه هستن بعضیشون دیوبندی هن، بعضیشون بریولی هن. بریولی ها که اکثریتا گرایش به تصوف دارن و دیوبندی ها حنفی های هستن که به تصوف گرایش ندارن. جالب اینه که شاه ولی الله دهلوی ایشون هم دیوبندیه هم حنفیه و هم صوفی گرایش تصوف داشته. پسری داشت به نام عبدالعزیز دهلوی که خیلی آدم ملا و درسخونده هم بوده و گرایش تصوف داشته و گرایش به حکمت متعالی هم داشته، یعنی مثلا شرحی داره بر اندیشه های ملا صدرا و به شدت هم منتقد تشیع بوده. کتاب تحفه اثناعشری اگر شنیده باشید همین عبدالعزیز دهلوی نوشته که بعد بر این کتاب شیعیان هندوستان نقدهایی نوشتن، از جمله کتاب طبقات الانوار مرحوم میرسید احمد خان میرسید حامد حسین. ایشون در واقع این کتاب طبقات رو در نقد همین تحفه اثناعشریه نوشت. خب مثلا عرض کنم شو یکی از کسانی است که گرایش یا مثلا شخصیت های دیگری هم هستن. یک کتابی آقای اکبر ثبوت نوشته به نام فیلسوف شرق در هند، فیلسوف شرق در هند فکر کنم با همین عنوان کتاب چاپ شده، مرکز گفتگوهای تمدن ها چاپ کرد موقعی که مرکز گفتگوهای تمدن ها اونجا اسم حدود 80-90 شخصیت رو نام میبره که از فلسفه ملا صدرا تأثیر پذیرفتن و در واقع استفاده کردن. غرضم اینه که به هر حال بعضی به هر حال آثار ملا صدرا که بعد شخصیت دیگه تأثیر گذاشته خب داده مثلا نسخه‌ای نوشتن رو اینا رو ممکنه مثلا این نسخه ایشون در هندوستان باشه، چون خیلی کتب خطی فراوانی هست در اونجا که البته یکی از آقایون از اول انقلاب رهبریشون میفرسته هندوستان و فقط کارش اینه که داره کتاب رو اسکن میکنه و در واقع فیلم این کتاب ها رو میفرستن برای رهبری، رهبری نگاهی میکنه بعد میفرستن آستان قدس رضوی. کتاب های خیلی خوب و نفیسی جمع آوری شده، مثلا یک اثری هست به نام معراج العقول، مثلا این کتاب احقاق الحق مرحوم حاجی نورالله ششتری مستظرید قدیما مثلا تو مصر پرغلط چاپ شد دیگه اصلا این نسخه موجود نیست، مرحوم آیت الله منشی نجفی با مستدرکات چاپ کرده اونم ظاهرا کامل کامل نباشه، مثلا این نسخه اصلش که مال خود قاضی نوراللهست اونجا موجوده. یعنی آثار اصلا بگرده ممکنه مثلا الحکمت المتعالیه رو جایی پیدا بکنه ولی ما حالا تو این مجموعه آثاری در دسترسمون ندید. میفرماید کشفون و انارتون فن نفس عند ادراکها للمعقولات الکلیه تشاهد ذوات نوریه مجردتا لا بتجرید نفس ایاها و انتزاع معقولها من محسوسها کما علیه جمهور الحکم. میفرماید نفس وقتی که درک میکنه معقولات کلیه را، مشاهده میکنه ذوات و حقایق مجرده نوریه را که تجرد تام دارن، یعنی ارباب انواع رو و مثل افلاطونی رو مشاهده میکنه و با مشاهده اینها معقولات کلیه رو درک میکنه، اما لا به تجرید نفس ایاها و انتزاع معقولا من محسوسا کما علیه جمهور حکم، نه به این صورت که نفس بخواد با تجرید معقولات کلی رو به دست بگیره یا معقولات رو از محسوسات به دست بیاره اونطوری که جمهور میگن. یعنی اول یک عرض کنم خدمتتون یک محسوسی رو ببینه بعد محسوس رو تجریدش کنه تا به معقول برسه، به این صورت نیست بلکه به این صورت است، بل بانتقال و مسافرتن یقع لها من المحسوس الى المتخیل ثم منه الى المعقول و ارتحالن حتما به مسافرتن است لها من الدنیا الى الاخرى ثم الى ماورائهما بفهم بلکه به وسیله انتقال به مسافرت نفس است که معقولات کلی درک می شود که این سفر واقع میشه برای نفس از محسوس به متخیل سپس از متخیل به سمت معقول مسافرت انجام میگیره. از کنم خدمتتون وقتی رفت تو عالم معقول خودیگه خودش شده جز عالم معقول، همه کلیات در اختیار اوست. و ارتحال نفس، ارتحال برای نفس از دنیا که عالم محسوس است به اخرا که عالم متخیل عالم برزخ است، ثم الى ماوراء ما سپس به ماوراء دنیا و اخرا که عالم معقول و آخرت عقلی باشه. یعنی واقع سه تا عالم فرض، عالم دنیا، عالم اخرا، عالم ماوراء دنیا و اخرا. عالم دنیا عالم محسوسه، عالم اخرا عالم متخیل است و عالم ماوراء دنیا و آخرت عالم معقوله. بله بله، اگر بتونه دیگه، به شرطی که مسافرت کنه به عالم معقول برسه. نه، نکته اینجاست که نداریم، خیال میکنیم. نه خیلی اکثر اینو خیال منتشره. از اون مرحوم علامه میفرمود که من گاهی اوقات کلی رو درک میکنم. بعضیا از اساتید ما میگفتن منظور ایشون کلی سعی است. نه خیلی، نه، منظورش همون کلی مفهومیه. کلی مفهومی رو هر کسی درک میکنه، البته کلی سعی هم درکش دشواره، ولی ایشون منظورش کلی مفهوم بوده. رفیق بله، چون شما مثلا کلی انسان رو که تصور میکنید، یا لفظ انسان الف نون و سین و الف نونه، نه مفهوم، لفظ رو تصور کردید نه مفهومش. یا اگر هم مثلا یه تصور مفهومی دارید، باز یه شکلی به انسان دادید و این شکل قابل صدق به همه انسان ها نیست، به بعضی از انسان ها، برای مقداری بهش دادید، میشه صورت خیالی. و فی قولی تعالی ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون، شما شناختید نشأه اولا رو، نشأه دنیا رو، چرا متذکر نمیشی؟ این اشاره است. ملا صدر می‌فرماید این قولی تعالی اشاره است الی هذا المعنا. کدوم معنا؟ این معنا که ای تقدم النشأة الدنیا علی النشأة الاخرى، میخواد بگه نشأه دنیا تقدم داره بر نشأه اخرى. میگه شما که نشأه اولا و نشأه دنیا رو شناختید، خب متذکر بشید، یعنی نمونید، عبرت بگیرید از این نشأه دنیا، برید به نشأه اخرا، چون نشأه دنیا مقدمه بر نشأه اخراست. من جهت انتقال نفس من ادراک المحسوسات الى ماورائهما، از این جهت نشأه دنیا تقدم داره بر نشأه اخرا که انتقال بدان به نفس از ادراک محسوسات به ماورای محسوسات، به ماورائها، نه ماورائه ما. شما چی داره؟ ما نه دیگه، ما برای چی؟ شما نسخه شما چی داره؟ ما داره؟ ها درسته، بله، این درستش کنید. از جهت انتقال نفس از ادراک محسوسات به ماورای محسوسات که عبارت از نشأه تخیل و نشأه تحقق، یعنی نشأه دنیا که نشأه محسوسات است مقدم است بر نشأه تخیل و تعقل، و انسان از نشأه محسوسات انتقال پیدا می‌کند به نشأه تخیل و تعقل. فإن معرفة امور الآخرة على الحقيقة، على الحقيقة این یعنی حقیقتا، معرفة امور آخرت حقیقتا متعلق على رقم طرف معرفت، یعنی معرفت حقیقی امور آخرت فی معرفت امور دنیا، فی معرفت امور دنیا، این فی معرفت امور دنیا خبر ان است، معرفت امور آخرت حقیقتا تحقق داره در معرفت امور دنیا. یعنی شما با معرفت امور دنیاست که امور آخرت رو درک میکنید و میشناسید. فإن معرفة أمور الآخرة فی معرفت امور دنیا، یعنی یتحقق فی امور معرفت دنیا. حقیقتا هم اینطوری است، حقیقتا معرفت امور آخرت تحقق داره در معرفت امور دنیا. یعنی شما وقتی معرفت امور دنیا پیدا کردید میتونید معرفت امور آخرت پیدا کنید. علاوه علا ان مفهومیهما من جنس مضاف، علاوه بر این که مفهوم دنیا و آخرت از جنس مضاف است، یعنی مفهوم دنیا و آخرت متضایفانند، و احد المضافین لا یعرف الا مال آخر، تصور یکی از متضایفین متوقف است بر شناخت متضایف دیگر. پس دو تا مطلب شد. مطلب اول این که معرفت امور دنیا مقدم است بر معرفت امور آخرت، و معرفت امور آخرت حقیقتاً در معرفت امور دنیا تحقق پیدا میکنه. و مطلب دوم این که دنیا و آخرت متضایفان هست، شناخت یکی متوقف بر دیگری است. پس آخرت توقف بر شناخت دنیا داره، دنیا هم البته توقف بر شناخت آخرت داره، دوری هم پیش نمیاد، مثل ابوبت و بنوته. و لحاظا قیل الدنیا مرآت الاخره، خاطره می گفته شده که دنیا مرآت آخرت است، آینه آخرت است. و لعارفو به مشاهدت احوال الانسان ها هنا یحکم به احوالهی فی القیامه و منزلتی اندالله یوم الاخره. می فرماید که عارف با مشاهده احوال انسان در دنیا حکم میکنه به احوال انسان در قیامت و منزلت انسان نزد خداوند در روز آخرت. با این که هنوز آخرتی تحقق پیدا نکرده، با این که هنوز قیامتی تحقق پیدا نکرده، ولی عارف وقتی انسان رو میبینه میفهمه اینا چه منزلتی در آخرت دارن، میفهمه احوال این انسان در قیامت چگونه است. چرا؟ چون این دنیا مرآت آخرت هست، برای که اعمالی که انسان در دنیا انجام میدهد به هر حال حقیقتش در آخرت ظهور پیدا میکنه، روز آخرت، روز قیامت، یوم تبل سرائره. این در واقع بحث مبتنی بر بحث تجسم اعماله، که انسان هر کاری که انجام میده تو این دنیا جلوه های حقیقی اعمال در روز قیامت ظاهر میشود. تا بر
باشه
و
دیگه
دنیا
به این
معنی آقایی
که اصلا معاد
رو بهش اضافت
پیدا کنه،
اصلا از این دست معاد ثابت میشه.
ثابت.
بله، این در واقع ایشون بحثی بود، بحث این بود که معقولات کلیه چطور حاصل میشه. بعد میگه انسان وقتی ذوات نوری مجرده رو مشاهده کرد این معقولات کلیه هم درک میشه. پس با تجرید محسوسات معقولات کلیه به دست نیامده، با مسافرت و ارتحال و انتقال و تکامل از عالم محسوس به عالم تجرد ادراکات کلی حاصل شده است. پس باید از محسوس برید به عالم معقول. به این اعتبار میاد تفسیر میکنه آیه ولقد علمتم نشأت الاولا فلولا تذکرون، که میفرماید نشأه دنیا مقدمه نشأه آخرت است، نشأه محسوس مقدمه نشأه تجرد است. چون دنیا و آخرت متضایفانن و معرفت امور آخرت حقیقتا در معرفت امور دنیا قرار گرفته، پس بنابراین باید از دنیا رد شید برید به عالم آخرت، یعنی از محسوس برید به عالم تخیل و عالم معقولات. سیر اینطوریست، خودت باید حرکت کنی، نه او بیاد سراغ تو، تو باید بری بالا. توجه دارید، اگر سیر کردی و رفتی بالا، از این عالم محسوس عبور کردی به عالم تخیل، رسید به عالم معقول، خب کلیات هم درک میکنی. از اینجا که دنیا مرآت آخرت است، یعنی محسوس مرآت است برای عالم تخیل و تعقل، بحثو میبره به عالم قیامت. میگه قصه قیامت هم همینطوری است، انسان عارف وقتی احوال انسان رو در عالم دنیا مشاهده میکنه میفهمه عالم آخرت و قیامتش چه خبره است. در واقع بحث آخر، بحث میخواد از طریق دنیا شناسی به آخرت شناسی برسه، کما این که از طریق محسوس به متخیل و معقول رفتیم، از طریق عالم دنیا و عالم آخرت هم میتونیم سیر کنیم. نشأه اولا رو در واقع نه، نشأه اولا یعنی هم نشأه دنیا، کیشو در واقع نشأه اولا رو علاوه بر نشأه دنیا به معنای عالم محسوسات هم میگیره. میگه همونطوری که انسان از دنیا با آخرت سیر میکنه، از محسوس هم باید به متخیل و معقول سیر بکنه، وقت ادراکات کلی براش حاصل میشود. همین فهمد و علم ان لحاظ المسئله علا هذا الوجه الذي ادركه الراسخون في الحكمه مدخلا عظيما في تحقيق المعادين الجسماني والروحاني. میگه بدان که برای این مسئله، بر این وجه یعنی برای مسئله وجود ذهنی، به این وجهی که راسخون در حکمت درکش کردن، یه مدخل بزرگی است در تحقیق معاد جسمانی و روحانی. اگر وجود ذهنی رو این گونه که راسخونه در حکمت درکش کردن، این گونه که ما بحث کردیم، نه این گونه که آقایون مثلا میگن آقا بحث کنید همین محسوس رو بعد تجریدش کنیم و نمیدونم صورت خیالی و عقلی درست کنیم، نه، به این شکل که ما گفتیم راسخونه در حکمت میفهمن که انسان وقتی ارتقا پیدا کرد از عالم محسوس میرسه به عالم متخیل و بعد از اونجا به عالم معقول، اگر این خوب فهمیده بشه بعد مسئله معاد جسمانی و روحانی هم حل میشه که چطور پس برای انسان معادی حاصل میشه و بسیاری از مقاصد ایمانیه حل میشود. این بحث تجسم اعمال، بحث صراط، بحث های دیگه که در باره قیامت هست، اونها حل میشه. و لحاظا بسط نلقور، این مقاصد ایمانیه زارن مقصود اون مباحث جزئیاتیست که شاید شما نتونید براش برهان عقلی بیارید، ولی میتونید با این بحثی که داریم یه تبیین عقلی براش ارائه کنید. این ملا صدرا در مباحث معاد کاری که کرده، هنری که داشته، اینه که آمده با استفاده از مباحث فلسفی مباحث جزئیات معاد رو که با عقل اثبات نمیشه، چون الجزی لا یکون کاسبا بلا مکتسبا، آمده از طریق مباحث فلسفی اون مباحث جزئی معاد رو تبیین عقلانی کرده. مثلا برای صراط تبیین عقلانی کرده، برای میزان تبیین عقلانی کرده، برای حساب تبیین عقلانی کرده، توجه دارید؟ و تبیین عقلانیش هم مبتنی بر همین بحثه ایست که درباره وجود ذهنی داشتیم. بله، وقت معاد رو، اصل معاد روحانی رو اثبات کرده عقل، اصل معاد جسمانی رو هم با این مبادی اثبات کرده عقلا، ولی اون بحثای جزئیاتی که در معاد جسمانی هست مثل مواقف قیامت و این بحثا، اینا دیگه قابل اثبات عقلی نیست، ولی قابل تبیین عقلی هست، ایشو تبیین عقلی کرده. و لهذا بسطن القول فیها فی الاسفار الاربعه بسطن کثیرن، به خاطر همینه که ما قول در این مسئله رو، فیها یعنی حاضر مسئله، یعنی مسئله وجود ذهنی، به خاطر همین بست دادیم مسئله وجود ذهنی رو در اسفار اربعه، یک بست زیاد، سپس در کتاب حکمت متعالی بست متوسط دادیم که کتاب در واقع متوسط ملا صدراست، واقتصرنا هاهنا علی هذا القدر، اما در این کتاب از شواد روی اکتفا کردیم به همین اندازه‌ای که دیدیم. اسفیه کفایت للمستفسر، بر انسان مستفسر و با بصیرت همین مقدار کفایت میکنه، و تفصیلش اگر خواست میتونه به کتاب اسفار مراجعه. کلی نیستن در واقع، خیال میکنه کلیه، نه نه کلی معنای قابل فلسف علا کسیری، نه اون کلی نیست، خیال منتشر هست. الاشراق العاشر، این اشراق دهم در واقع میشه گفت مرتبط به اشراق هشتمه. این چی میگم؟ یعنی بعضی جا ملا صدرا اشرا خوری کمی تقدم تأخر داره. مثلا از کنم خدمتتون، مثلا اشراف دومو ببینی صفحه 24، فل اشارت علال وجود ذهنی که دلیل بر وجود ذهنی آورده. بعد اشراف سوم به اصلی میبردازه که دو اشکال رو میخواد برطرف کنه. البته حالا اشراف سوم، بعد اشراف چهارم باز مسئله دیگری در اثبات وجود ذهنی. یعنی مثلا اول بعد اشراف دوم میگفت، بعد اشراف چهارم رو میگفت، وقت میرفت سراغ اشراف سوم. درست در اینجا هم بعد از اشراق هشتم باید این اشراق دهم رو ذکر میکرد و بعدش اشراق نهم، چون الان اشراق دهم ارتباطی با اشراق نهم نداره، ارتباطش با اشراق هشتم است. اشراق هشتم فتخلص عن لزوم کون شیء واحد جوهرا و کیفا. چطور ممکنه صورت ذهنی که شیء واحدی است هم جوهر باشد؟ صورت ذهنی جوهر هم جوهر است به لحاظ ماهیت، هم کیف است به لحاظ اینکه صورت علمی است. عند تعقلنا الانواع الجوهریه، وقتی که ما انواع جوهری رو درک میکنیم، این صورت ذهنی جوهر چطور ممکن هم جوهر باشد هم کیف؟ که ملا صدرا در اشراق هشتم یه جواب اجمالی داد با کمک حمل اولی و شایع. بعد از کنم خدمتتون جواب دوانی رو گفت که بهش نیازی نداریم، جواب بو علی رو هم ذکر کرد و گفت غلطه. بعد تفصیلا جواب خودش رو که اجمالا داده بود به تفصیل جواب خودش رو بیان کرد. حالا در واقع در اشراق دهم باز میخواد همون اشکال جمع جوهر و کیف نفسانی رو ذکر بکنه، بگید که چطور ممکنه عرض کنم یک صورت ذهنیه جوهریه هم جوهر باشد هم کیف. ولی فرقی که این اشراق دهم داره با اشراق هشتم در اینه که اشراق هشتم ملا صدرا با استفاده از مبانی خودش جواب خودش رو تفصیلا ذکر کرد. چی میگم؟ ولی در اشراق دهم میخواد بر مشرب جمهور و طریقه جمهور اشکال رو حل کنه، ولی نه طریقی که سید سند صدرالدین شیرازی سید المدققین ذکر کرده و نه بر اساس جوابی که علامه دوانی در تعلیقاتش بر تجرید داره. بر مشرب جمهور میخواد این مشکل رو حل بکنه. و اشکال چیه؟ اشکال این است که ما وقتی صورت علمی انسان رو درک میکنیم، از طرفی جوهر رو درک کردیم چون انسان جوهر است، و از طرف دیگر صورت ذهنی انسان به عنوان یک صورت علمی کیف نفسانی است. چگونه ممکن است شیء واحد هم جوهر باشد هم کیف نفسانی، اونگاه که البته جوهر رو تصور میکنیم. خب جناب سید سند صدرالدین شیرازی سید المدققین که شخصیتی قبل از ملا صدرا بوده، ایشون اینطوری حل کرده، گفته که اشکالی ندارد ماهیت جوهر وقتی در ذهن میاد انقلاب پیدا میکنه به کیف. صورت ذهنی جوهر جوهر است وقتی که در خارجه، اما وقتی که در ذهن میاد انقلاب ماهیت صورت میگیره. جوهر خارجی میشه کیف ذهنی، یا مثلا کم خارجی وقتی میاد تو ذهن میشه کیف. میگه نه، ما لازم نیست که این حرف سید سند رو بزنیم. سخن علامه دوانی هم میفرماید لازم نیست. علامه دوانی اینطوری حل کرده، گفته از اگر ما صورت ذهنی رو کیف نفسانی میدانیم، این اطلاق کیف نفسانی به صورت علمی از باب مجازه. حقیقتاً صورت ذهنی جوهری مثل انسان جوهر است، نه کیف نفسانی. کیف نفسانی اگر بهش گفته میشه مجازن و تشبیهن به کیف نفسانی دیگر بهش میگیم کیف نفسانی، ولی حقیقتاً کیف نفسانی نیست. پس سید سند میگفت حقیقتاً کیف نفسانی است و انقلاب ماهیت صورت گرفته. علامه دوانی میفرماید نه، حقیقتاً کیف نفسانی نیست، مجازم کیف نفسانی است. جناب ملا صدرا میفرماید نخیر، ما هیچ کدوم از این دو جواب رو قبول نداریم و از قضا تحفظ پیدا میکنیم بر دو تا اصل و این مشکل رو حل میکنیم، مشکل اجتماع جوهر و کیف را با تحفظ بر دو قاعده حل میکنیم. اصل و قاعده اول این که علم به هر مقوله جزء همون مقوله است، یعنی علم به جوهر جوهر است، علم به کم کم است، علم به اضافه اضافه است. یک. دو، قاعده دوم این است که همه علوم حقیقتاً کیفیات نفسانی هست، همه صور علمیه حقیقتاً کیفیات نفسانی هستن. پس اصل اول این که علم به هر مقوله جز همون مقوله است، این اصل مقابل نظر کیه؟ سید سند. و اصل دوم این که همه علوم کیفیات هم حقیقتا کیفیت نفسانی هم، این مقابل کیه؟ علامه دوانی میگه با حفظ این دوتا اصل ما مشکل تعارض رو یا در واقع اجتماع جوهر و کیف رو حل میکنیم. حالا این چند سطر رو من بخونم بعد بیان ذلک توضیح میده که چطور اینا جمع میشن. میفهم الاشراق العاشر که از کدام، این اشراق دهم ارتباط با اشراق هشتم پیدا میکنه که همون اشکال جمع جوهر و کیف نفسانی است. فی دفع الاشکال لازم علی طریقت الجمهور، این علی طریقت الجمهور متعلق به اشکال ها نه متعلق به دفع، دقت کنیم. من وقت بیان اشکاله، وقت علی منهج آخر متعلق به دفعه. سطر بعدی میفهمد در دفع اشکالی که لازم است این اشکال بر طریقه جمهور، یعنی اشکالی که بر معتقدین به وجود ذهنی که رأی جمهور هست وارده، یعنی جمهور معتقدن که وجود ذهنی داریم، بر این طریقه جمهور اشکال گرفتن. اشکال چیه؟ این است که سیروریت شیء واحد جوهر و کیف، وقتی که تصور میکنیم جوهر رو، وقتی که تصور میکنیم جوهر رو هم اون صورت ذهنی جوهر هم کیفه، اجتماع جوهر و کیف در شیء واحد. میفرماد این اشکال دفع میشود الان منهج آخر، بر منهج دیگری که یناسب و طریقتها، منهج دیگری که مناسبت دارد با طریقه این جمهور. یعنی اگر میخواییم دفع کنیم این اشکال رو، علی طریقت الجمهور میخواییم دفع کنیم اشکال رو، یعنی اشکال بر جمهور وارده، بر طریقه جمهور هم میخواییم اشکال رو برطرف کنیم، نه بر طریقه خودمون که قبلا دفع کردیم اشکال رو در اشراق هشتم و اشراقهای دیگر به طریقه خودمون جواب دادیم. اما این منهج دیگری که میخواد دفع کنیم یا ناسب این منهج دیگر طریقه تهم طریقه این جمهور رو، یناسب رو ضمیر فاعلیش رو منهج دیگر بزنید، طریقه تهم هم مفعول بگیرید که برای در واقع نشون بدید که با طریقه جمهور میخواد این منهج پیش بره. این من غیر لزوم در مقام دفع راه حل سید سند و دفع راحل علامه دوانی من غیر لزوم ما یلتزمه القائل بانقلاب ماهیت الجوهر، نه الماهیت الجوهر غلطه، بانقلاب ماهیت الجوهر، شما الف لام داره، بانقلاب ماهیت الجوهر ولکم و غیر ما کیفن فی الذهن، بدونی که لازم بیاد آن چیزی رو که ملتزم شده از قائل به انقلاب ماهیت جوهر و ماهیت کم و غیر این دوتا، انقلاب به کیف در ذهن. یعنی برخی ها که جناب سید سند باشد معتقدند که ماهیت جوهر یا ماهیت کم یا هر ماهیت دیگه رو وقتی تصور میکنیم و میاد در ذهن تبدیل میشه به کیف، انقلاب در ماهیت صورت میگه، در خارج جوهران، در خارج کمان، در خارج اضافتان، اما وقتی میاد در ذهن همه اینا میشن کیف، انقلاب ماهیت صورت میگیره. ملا صدر میفهمن نیازی نداریم به نظریه انقلاب ماهیت سید سند تا مشکل رو حل کنیم، ما از طریق جمهور مشکل رو حل میکنیم. ول ارتکاب یعنی من غیر لزوم ارتکاب فلان، یعنی لازم نیست مرتکب اون چیزی بشیم که معاصر جلیل سید سند مرتکب شده است. ما یرتکب معاصره الجلیل، لازم نیست مرتکب اون چیزی بشویم که معاصر بزرگوار سید سند، این ضمیرها به القائل برمیگرده که سید سند باشه، لازم نیست مرتکب شویم اون چیزی رو که معاصر بزرگوار سید سند مرتکب شده است، یعنی علامه دوانی در تعلیقاتش بر تجرید گرفتار شده و گفته که من ان اطلاق الکیف علی المعلوم و صور نفسانی من باب المجاز و تشبیه، اطلاق و کاربرد کیف نفسانی بر معلوم و صور نفسانی از باب مجاز و تشبیه، تشبیه استعاره، توجه دارید، یعنی از باب مجاز ما به صور ذهنیه میگیم کیف، حقیقتا کیف نیستن. آقای سید سند میگفت حقیقتا کیفن و جوهر نیست، کم نیست. علامه دوانی برعکس میگه حقیقتا کیف نفسانی نیستن بلکه جوهرن یا تحت مفعولی خودشونن. می‌فهمیم ما نیازی نداریم که ملتزم و مرتکب قول سید سند و علامه دوانی بشیم، بلکه مع تحفظ، بلکه ما با حفظ این دو قاعده و دو اصل مشکل رو بر طریق جمهور حل می‌کنیم. اون دو تا اصلیه، بل مع تحفظ علی یک قاعده کون العلم بکل مقولت من تلک المقوله، که این مخالف نظر سید سند، و دوم مع تسلیم کون العلوم کلها کیفیاتون کیفیاتن فی الواقع، خبر کن بگیری، که این مخالف قول دوانیه. میفرماید با حفظ بر این قاعده که علم به هر مقوله جز همون مقوله است، یعنی علم به جوهر جوهره، علم به کم کمه، برخلاف سید سند که میگه انقلاب ماهیت پیش میاد و حقیقتا کیف هر صورت، همه صورت ذهنی کیفن، میگیم نه، هر صورت ذهنی تحت مقوله خودشه، یا علم به جوهره میشه جوهر، علم به کمه میشه کم. و اصل دوم این است که تسلیم میشیم به این که همه علوم کیفیاتن، حقیقتا فی الواقع کیفیات هستن، برخلاف دوانی که میگفت کیف نفسانی بودن سبل نفسانیه از باب مجاز و تشبیه، نه حقیقتا کیف هستن. حالا این بیان ذلک میخواد بر طریق جمهور مشکل اجتماع جوهر و کیف در شیء واحد رو حل کنه. برای اینکه این مشکل حل بشه بعد جناب ملا صدر ابتدا یک مثالی رو ذکر میکنه، بعد از مثال پلی میزنه به ممثل که هم مانحنفیه. ممثل یعنی اجتماع جوهر و کیف در شیء واحد، وقتی که جوهر رو تصور میکنیم. اون مثالی که جو ذکر میکنه اینه، میگه که شما در خارج شخصی مثل زید رو میابید که صفاتی مثل علم و قدرت، اعراضی مثل بیاض و سواد، ذاتیاتی مثل نمو و نطق، عرضیاتی مثل ضحک و تعجب رو به همراهش میبینید هست. یعنی زیدی که در خارج است هم نامیه، هم حساسه، هم ناطقه، که اینا ذاتیات هم، هم ابیزه، هم ماشیه، هم ضاحکه، که اینا عرضیات. اما هم اعراض هم ذاتیات همه به وجود زید موجودن، یه وجود در خارج، یک وجود در خارج بیشتر نیست به نام زید، که هم نامن، هم حساسون، هم ناطقون و هم ابیزون، ماشن، لاحقون. در واقع وجودی که منسوب به زید است به عینه هم منسوب به ذاتیات زیده، هم منسوب به عرضیات زید. به اعتبار قوام ذاتیات رو بهش نسبت میدیم، یعنی وجود انتساب پیدا میکنه به ذاتیات داریم به اعتبار قوام. به اعتبار عروض وجود زید رو انتساب میدیم به عرضیات، یعنی به اعتبار قوام مقومتش وجود زید رو نسبت میدیم به ناطق و حساس و نامی. به اعتبار عروض وجود زید رو نسبت میدیم به ابیض و ماشی و ظاهر. پس در واقع یه وجود در خارج دارید، شما هم ذاتیات رو بهش نسبت میدید، هم عرضیات رو. میفرماید وقتی این کار رو میتونید نسبت وجود خارجی زید انجام بدید، خب میتونید درباره صور علمیه نفسانی هم همین کار انجام بدید. صور علمیه نفسانیه یکی از حقایق کلیه است. توجه داریم به عنوان یک واقعیت خارجیه. در کجا تحقق پیدا کرده؟ در نفس. در واقع نفس میشه ماده عقلیه صور علمیه. چطور هیولا در خارج ماده حسی است برای صور، نفس هم ماده عقلیه است برای صور ذهنیه. خب این فرد از علم که در نفس تحقق پیدا کرده هم متحد است با ماهیت معلوم. مثلا اگر جوهر تعقل کردید جوهر رو، میتونید به این صورت علمی بگی جوهرون. کم متعقل کردید میتونید بگی کمون. اضافه تعقل کردید میتونید بگی اضافتون. از طرفی چون حال در ماده نفس است میتونید بهش بگید کیفون. یعنی همونطوری که زید خارجی را هم بهش میگی ناطقون، هم میگید ضاحکون، یعنی هم ذاتیات رو بهش نسبت میدید هم عرضیات رو، میتونید این صورت ذهنی جوهری که در ذهن تحقق پیدا کرده در نفس تحقق پیدا کرده و نفس مثل هیولا میمونه براش، ماده عقلیه میشه برای صورت ذهنیه، میتونید هم بهش بگید جوهران، هم میتونید بگید کیفون. به اعتبار این که حلول در نفس پیدا کرده بگید کیفون، به اعتبار این که متحد است با ماهیت معلوم بگید جوهران. پس اجتماع جوهر و کیف در شیء واحد به دو اعتبار است، به دو اعتبار است، به اعتبار اتحاد با معلوم یه جوهران، به اعتبار حلول در نفس میگید کیفون. کمان که به زید خارجی میگید ناطقون و ضاحکون، اما با دو اعتبار. ببینید اینجا مولا سر را اومده با هم مشرب قوم مسئله رو حل کرده و حقیقتا هم جوهرش هم کیفه، اما با دو تا اعتباره و تفاوت. حالا عبارتو بخون.
تفاوت اعتبار توی بوده حقیقی به نظر مثل خیلی محصر بابا نشه، این ذکر مثالشون بکنیم منفاره و این محصر.
حالا عبارتو هم بخونیم، توی تکمیل هایی هم داره، شاید سوالتون حل شده، اگر نشد رو بیان. ذالک انه کما یوجد فی الخارج شخص کزید مثلا و یوجد معه صفاته و اعراضه و ذاتیاته و عرضیاته کن نامی و الحساس و ناطق و کل ابیز و الماشی و الضاحک، فهیه موجوداتون به وجود زیدن. می فهمد همونطوری که در خارج شخصی مثل زید مثلا یافت می شود و یافت می شود با او صفاتش مثل علم و قدرت، اعراضش مثل بیاض و سر، ذاتیاتش مثل نمو و حساس و نوت، عرضیاتش مثل ضحک و تعجب که خودش هم مثال می زنه، کنامی و الحساس و ناطق که این ستا ذاتیات هم، و کلعبیض و الماشی و ضاحک اینا عرضیات هم، تفکیک کرده ذاتیات از عرضیات با دوتا کاف، نگفت کنامی و کلحساس و کلناطق، گفت کنامی و الحساس و ناطق، بلگفت و کلعبیض و الماشی و ضاحک، با دوتا کاف تشبیه اومده جدا کرده ذاتیات عرضیات. یه زیدی در خارج هست، هم ذاتیات همراهش هست هم عرضیات. فهیه این اعراض و ذاتیات موجوداتون به وجود زیده، به وجود زید موجوده، هم اعراض هم ذات. فهیه یعنی این اعراض و ذاتیات هر دو به وجود زید موجوده. از الوجود المنسوب الى زیدن هو به عینی منسوب الى ذاتیاتی به ذات و الى عرضیاتی بالعرض. می‌فرماید برای اینکه وجودی که منسوب به زید است که میگیم وجود زید، این به عینه منسوب است به ذاتیات، اما به ذات، این همون وجود ذات، وجود ذات زید منسوب است به ذاتیات زید، یعنی نامی حساس ناطق، اما منسوب است به ذات. و منسوب است وجود زید به عرضیات زید، یعنی ابیض ماشی ضاحک، اما بالعرض. نه بالعرض یعنی در واقع به واسطه وجودی که ذات و ذاتیات دارد به عرضیات نسبت داده می شود. توجه داری؟ پس این دو انتساب، یعنی انتساب وجود زید به ذاتیات و انتساب وجود زید به عرضیات، این مصحح می خوان. میگه مصحح انتساب وجود زید به ذاتیات تقویمه و و مصحح انتساب وجود زید به عرضیات عروضه و مصحح الاول یعنی مصحح انتساب وجود زید به ذاتیات، که هم وجود زید رو شما به ذاتیات مثل نامی حساس ناطق نسبت میدید، این به خاطر تقویمه، یعنی قوامیست که ذات به ذاتیات داره، چون ذات قوامش به ذاتیاته ازا وجود زید رو به ذاتیات هم نسبت میدید، یعنی میگید وجود زید همون وجود نامیه، همون وجود حساس و وجود ناطق. و مصحح دوم یعنی مصحح انتساب وجود ذات، وجود زید که ذات است، به عرضیات، مصححش عروض است، چون فرض اینه که اعراضی مثل ابیض و ماشی و زاهق عارض شدن بر زید، به خاطر عروض این اعراض بر زید ما وجود زید هم به اینا نسبت میدیم. بله دیگه، چون انتساب میفرماید انتساب بالعرض است، یکیش انتساب به ذات، یکیش بالعرض میفرماید و کما ان کون الجوهر ذاتیان و جنسا لزیدن لا یستلزم کونه ذاتیان لضاحک و الکاتب، همونطوری که جوهر ذاتی و جنس برای زید است و مستلزم این نیست که این جوهر ذاتی ضاحك و کاتب باشه، بلکه ولال ناطق ایزن، حتی جوهر ذاتی ناطق هم نیست، چون جنس مقوم فصل نیست، لأن الجنس غیر مقوم للفصل، جنس مقوم فصل نیست، جوهر ذاتی زیده، جنس زیده، اما ذاتی ضاحك و کاتب هست؟ نه، حتی ذاتی فصل زید هم نیست، یعنی جوهر ذاتی ناطق هم نیست، چون فرض این جنس مقوم فصل نیست. فکذالک میگه انهو کما یوجد فی الخارج شخصان که زید و کما ان الجوهر ذاتی هم و جنس هم لزید فکذالک. حالا وارد ممثل میشه، تا اینجا مثال بود. پس ما به زید خارجی که وجود رو نسبت میدیم، این وجود زید هم به ذاتیات زید انتساب پیدا میکنه، هم به عرضیات، یه وجوده، اما به این وجود هم میگید ناطقون، هم میگید ضاحکون، نمیگید میگی زیدون ناطقون، زیدون ضاحکون، میگه همچنین فکذلک الحال فی الموجود ذهنی النفسانی، همچنین حال در این، حال این مثال در ممثل است، یعنی در موجود ذهنی نفسانی، در صور علمی نفسانی هم مطرحه. حالا توضیح میده این ممثل رو، فان من جمله الحقائق الکلیه الخارجیه العلم، یکی از حقائق کلیه خارجی علم است، این علمی که از واقعیت‌های خارجی است. و اذا وجد فرد منه فی نفس، وقتی که فردی از این علم در نفس انسانی حاصل بشود، و هیه یعنی این نفس نسبت به علم مادتون عقلیتون، کما ان الهیولا مادتون حسیتون، چطور در صور خارجی هیولا میشه ماده حسی، بس صورت حسی عارض میشه بر این هیولا، نفس انسانی هم مثل میشه ماده عقلی، صور علمیه میاد بر این نفس قرار میگیره. فانما یتعین ذالک ذالک الفرد من العلم، وقتی صورت علمی آمد در نفس تحقق پیدا کرد، فردی از علم تعین پیدا میکنه. و یتحصل به ان یکون متحدا مع ماهیت المعلوم، و تحصل پیدا میکنه، این به انه بیان تحصل علمه، چطور تحصل پیدا میکنه؟ به این که متحد است با ماهیت معلوم، مثلا شما علم به زید خارجی که پیدا میکنین، وقتی میاد این علم در نفس، در واقع تحصیل پیدا میکنه، یعنی اتحاد پیدا میکنه با ماهیت معلوم. یعنی ماهیت معلوم چیه؟ جوهره، زیده، جوهره. این علم هم متحد است با این معلوم، یعنی با جوهر. و یکون ذالک الفرد من العلم جوهرن، این فرد از علم، یعنی این صورت ذهنیه علمیه جوهر است در صورتی که جوهر رو تعقل بکنیم، کم است در صورتی که کم رو تعقل بکنیم، کیف است در صورتی که کیف رو تعقل بکنیم، اضافه است در صورتی که اضافه تعقل بکنیم، یعنی اتحاد پیدا میکنه با ماهیت معلوم. فعند ذالک یستق علیه الکیف و الجوهر معن، در این انگام بر این فرد از علم هم صدق میکنه کیف، چون حلول کرده بنابر نظر جمهور، حلول کرده در ماده نفس که ماده عقلی است، و جوهر است چون با فرد جوهر متحده، پس بنابراین هم کیف است هم جوهر. اما وقتی میگیم هم کیف است هم جوهر، حواستون باشه مقصود ما این نیست که لا به ان یکون کلاهما مقولتن لا، منظور ما این نیست که هم کیف هم جوهر هر دو مقوله این فرد علمن. یعنی چی مقوله فرد علمن؟ ای جنسن عالیان. نمیخوایم بگیم که این فرد از علم که در نفس ما تعقل پیدا کرده هم جنس عالیش جوهره هم جنس عالیش کیفه. این که خب میشه، لازمش این میشه که یک حقیقت تحت دو مقوله قرار بگیره که محاله. این نمیخوایم بگیم، بل به ان یکون احدهما جنسا مقوما له و الاخر عرضا عاما، یکی از این دو جنس عالی و مقوم اون فرد از علم است و دیگری عرض عام. یعنی همونطوری که ما به زید خارجی هم میگیم ناطقون جوهران، هم میگیم ضاحکون، اما خب این دو انتصاب یه تفاوتی دارن. تفاوتش اینه که وقتی میگیم جوهران به این اعتبار که جوهر مقوم زید است، اما وقتی میگیم زاهکون به اعتبار مقوم بودن زاهک نیست نسبت به زید، بلکه به این اعتبار که زاهک عارض شده است بر زید. در اینجا وقتی میگیم که این صورت علمی در ذهن جوهر است و کیف است، به اعتبار این که اتحاد داره با ماهیت معلوم میگیم جوهر، اما به اعتبار این که حلول کرده در نفس کیفان. ما نمیخوایم بگیم که این صورت علمی در نفس تحت دو مقوله است، نه تحت دو مقوله نیست، این که اجتماع مقولتین پیش میاد در شیء واحد که محاله. بله، در واقع از اون جهت که صورت علمی است باید بگیم کیفه، یعنی کیف جنس عالی اوست. توجه داری؟ بعد می فرماید لکن الاولا اولا والاقرب الی التحقیق این است که ان یکون الکیف جنسا بعیدا له، اون چه به تحقیق نزدیک است این است که بگیم کیف جنس بعید است برای این فرد از علم، این هم صورت علمیه، ولی علم جنسا قریبا. شما یک صورت علمی زید دارید، درسته؟ کیف میشه جنس بعید، بعد کیف نفسانی، بعد علم. علم جنس قریبه چون این فرد از علم الان محل بحثه، علم میشه جنس قریب، ولی علم جنسا قریبا. ول جوهر و عرزن آمن له. پس چرا بهش میگی جوهر؟ جوهر میشه عرز آن برا فرد از علم. به اعتبار معلومش جوهر رو به عنوان عرز آن برش هم میکنی. چطور زاحک رو به عنوان عرز هم میکردیم بر زیب، اما ناطق رو به عنوان فصل یا جوهر رو به عنوان جنس هر دوتا رو هم میکردیم به زیب. یعنی وجود زیب هم انتساب پیدا میکرد به جوهر و ناطق، هم انتساب پیدا میکرد به زاحک و ماشی. اما انتسابش به جوهر و ناطق انتساب ذاتیه، ولی انتسابش به زاحک و ماشی عرضیه. در اینجا هم اونی که ذات این فرد از علم است کیف است، یعنی کیف جنسشه. اما جوهر هم بهش میگیم، جوهر میشه عرض عام برای او. لکن الاولا والاقرب الى التحقیق ان یکون کیف جنسا بعیدا لا والعلم جنسا قریبا لا باز والجوهر عرضا عاما لا، یعنی برای اون فرد هزه. والانسان مثلا فصلا محصلا لا متحدا به بحیث یسیر و مطلق العلم بنزمام حاضر حقیقت معلوم الی ذاتا واحدتا مطابقتا لها. می فرمد ول انسان مثلا، اگر انسان متعلق علم قرار بگیره مثلا، میشه فصل محصل برای علم و متحد است به علم، بحیث که یسیر و مطلق العلم که جنس است به انزمام این حقیقت معلومت و الهی، یعنی انسان به انزمام آذر حقیقه، یعنی انسان که معلوم از الهی به این مطلق علم، زمین الهی هم به مطلق علم برگرده، به حیث یسیر و مطلق علم که جنس است به انزمام انسان یسیر و ذاتن واحدن، یعنی جنس با گرفتن فصل میشه ذات، ذاتی که مطابق است لها با اون حقیقت معلومه. روشن شد چی شد؟ میفهمد فرض کنید شما انسان رو تصورش کردید مطلق علم قرار گرفت، در واقع اینجا یه مطلق علم داری، مطلق علم، مطلق علم که جنسه. این صورت انسان میشه فرض، جنس و فرض با هم زمینه میشه و تبدیل میشه به یک ذاتی به نام فرد من العلم که این مطابق با حقیقت معلوم خارجی است که انسان خارجی باشد. ول انسانو مثلا فصلا محصلا لا، فصل محصلی است برای علم، متحد است با علم به حیث مطلق علم به انزمام این حقیقت معلومه به اون علم میشه ذات واحدی که مطابق است با حقیقت معلومه. پس در واقع طبق منهج، طبق طریقه جمهور، راه حل ما این شد از مشکل ذکر شده. مشکل این بود که چطور شیء واحد هم جوهر باشد هم کیف. طبق مشرب جمهور میگیم که صورت ذهنی جنسی دارد، فصلی دارد. توجه داری؟ من الان دارم این ماژیک اینجا یک باشه، ببینیم یک جنسی هست و یک فصلی. جنس میشه ا، فصل میشه چی؟ میشه این صورت انسان. ترکیب این دوتا یعنی جنس و فصل فرد از علمی درست میکنه که مطابقت دارد با انسان خارجی که میشه علم صادق. خب حالا سوال اینه، این فرد از علم
هم جوهران هم کیف. درسته؟ کیف از به چه اعتبار؟ به این اعتبار که جنس قریبش علم است و جنس بعیدش کیف است. جوهر هم هست، به چه اعتبار؟ برای اینکه فصلش جوهره، چون صورت انسانه. به اعتبار جنسش کیفه، به اعتبار فصلش میشه جوهر. بله؟ ببین صورت انسانی که اینجا آمده در ختم عبارتو میگه ول انسان مثلا فصلا محصلا برای علم، چون علم خود جنسه، علم که جنسه، مطلق علم. به چه اعتبار میشه علم انسان، علم فرس، علم بقر، علم شجر، علم حجر؟ به اعتبار این فصل داره قوام میده به این علم. علم مبهم جنسی رو تبدیل میکنه به فرد ملل، فرد ملل. بله دیگه، یعنی به حیثیت جنسیتش میشه که به حیثیت فصلیتش میشه جوهر. نه اشکال اینه،
اشکال
اینه، اشکال چرا دیگه میخواد بگه نه میخواد بگه بعد همینه، میخواد بگه شما توجه نکردید مستش که اینجا شیء واحد جوهر و عرض نشده، دو چیزه. و هازا ما قصدنا ایراده مناسبا لانذار الباحثین من المتأخرین، و این آن چیزیست که ما قصد کردیم ایرادش رو که مناسب باشد به انظار باحثین مشایین از متأخرین، یعنی با مشرب جمهور ما این جواب رو دادیم. و الله الهادی الى طریق الحق و الیقین، خدا هدایت کنه طریق حق و یقین است. در واقع این اشراق دهم، در واقع ما اشکال رو در اشراق هشتم با مشرب خودمون جواب دادیم، در اشراق دهم با مشرب قوم که مشایین باشه.
اینجا اشکال بین مثال و ممثل اینجاست که توی بحث مثال ما یه جوهری داشتیم که عرض پذیره، مثل عرض ذهب و پذیره، حالا عرض دیگه این پذیره، ولی اینجا ممثل ما حقیقتش یه عرضه، عرض که عرض نه این پذیره.
ایشون اصلا بسیش ببین در مثال همه وجود شباهت رو که نباید بیاری، یه وجه
یه بر.
ببین همین وجهش اینه که ما زید خارجی رو چطور هم میگیم جوهران هم میگیم ضاحکون، چطور اجتماع جوهر و عرض زهی شده؟
خب اون حس نمیتونیم بگیم اینجا دیگه. چرا؟
بله دوتا حیثه،
اینجا جوهر میتونه عرض پذیره، اینجا خودش ذاتن عرض.
نه اینجا هم به اعتبار این که علم است، دقت بفرمایید، به اعتبار این که جنسش علم است میگیم کیف، توجه ده، به اعتبار این فصلی که بهش تعلق پیدا کرده است میگیم جوهران. به تعبیر دیگر خود ایشون ایشو داشت میگفت در واقع جوهر عرض عام است براش.
عرض عامو چی معنی میکنه؟
عرض عام همه عرض عامی که هست، حرف خاصی نداره. عرض عام
یعنی چی الان مثلا برای
مثل ماشین میمونه؟ چون عرض عام که میگیم عرض خاص نمیگه، برای اینکه این جوهر که فقط به این فرد از علم تعلق پیدا میکنه، ده ها فرد از علم تعلق پیدا میکنه، مثل ماشین میمونه که هم بر زید هم بر فرس قابل صدقه.
خب
آجا
مشکل اینجا همینه دیگه، بحث توی انسان ما بحث از عرض میکنیم حقیقتا عرض انسانه به عنوان ظاهری، ولی
بحث
اینجا
بحث
از عرض
میکنیم حقیقتا عرض دیگه،
عرض
بله دیگه.
مگه میشه جوهر عارض بر یه عرض بشه؟
بله دیگه
جو... میشه. خب این فقط ادعاست شما، یعنی بالاخره در این حالی که کیفه جوهر نیست دیگه.
نه، در حالی که کیف است خب بله جوهر نیست،
ولی انسان در حالی که انسانه،
نه دیگه نه. در حالی که انسان، در حالی که جوهر است انسان ظاهر نیست
دیگه.
نه خودش گفت دیگه، دقت کنید، در عبارت گفت که و ببینید، گفت که عبارت بقید از الوجود منصوب الى زیدن هو به اینی منصوب الى ذاتیاتی بذات و الى عرضیاتی بالعرض. اونجا هم انتصاب یکی ذاتی که عرضیه.
جالب، اصلا سوال، یه عرضی میتونه عرض بگیر خودش؟
بله.
چجوری
عرضی عرض بگیر؟
اصلا وجودش؟
بله، مگر شما نخوندید تو فلسفه که مثلا فرض کنید خط یه عرضه، انحنا هم عارض برش میشه، مستقیم هم عارض برش میشه. چرا؟ خب، و صلی الله علی محمد و علی آله.